بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبيعات الشفاء، سماع طبيعي، صفحه 251، سطر ششم. ولأن المتحرك على الاستقامه يخلف جهه ويقصد جهه فلا يخلو اما ان يكون كل واحد من الجهتين يتحدد بجسم على حده، او تكون الجهتان تتحددان بجسم واحد. بحث در این داشتیم که چگونه می توانیم جهتی را معین کنیم، اما برای متحرکی که حرکت مستقیم می کند. ابتدا گفتیم که هر جا که می خواد جهت مطرح بشه باید بود وجود داشته باشه، چون جهت نهایت بوده. اگر بودی نباشد نهایتی نیست، و اگر نهایتی نباشد جهتی نیست. پس حتما اونجا که جهت میخواد تعیین بشه باید بود وجود داشته باشه. ثانیاً گفتیم که این بود باید همراه جسم باشه. بودی که در خلا هست نمیتواند معین کننده یه جهت باشه. تا اینجا رو دیروز گفتیم. حالا ثالثاً میخوام مطلبی رو بیان کنیم و بگیم متحرکی که داره به سمت جهت حرکت میکنه جهتی رو داره ترک میکنه و جهتی دیگر رو قصد میکنه، یعنی دو تا جهت داره. کمتر از دو جهت ولی هیچ متحرکی نمیشه قائل شد. بالاخره از سمتی داره به سمت دیگر میره، اون سمت میشه یه جهت، اون سمتی هم که به طرفش میره میشه یه جهت. تا اینجا مطلب روشنه. پس نتیجه این شد که متحرک دو جهت داره، کمتر از دو جهت نداره، و این دو جهت رو به وسیله جسم باید تعیین کنه، یعنی به وسیله بودی که همراه جسمه. حالا این سوال مطرح میشه، این رابعاً این سوال مطرح میشه که دو تا جسم لازم داره برای تعیین دو جهت، یا به یک جسم میتونه اکتفا کنه؟ بالاخره این دو جهت باید به توسط جسم، سلام علیکم، به توسط جسم تعیین بشه. اما آیا با یک جسم تعیین میشه یا با دو جسم؟ منظور اینه که این متحرک وقتی داره حرکت میکنه از جسمی باید دور بشه به جسم دیگه نزدیک بشه، که اون جسمی که ازش دور میشه جهتی است که داره ترکش میکنه، اون جسمی که داره بهش نزدیک میشه جهتی است که قصدش میکنه، و این دو جهت همونطور که گفتیم لازمه. فرض کنید یکی جهت پایین باشه یکی جهت بالا. حالا ممکنه دست راست دست چپ بره، جلو عقب بره، اینا که جهت های حقیقی نبودن، جهت حقیقی بالا و پایین بود. حالا ما مثال ها رو به بالا و پایین میزنیم و دو جهت رو عبارت از الو صفر میگیریم. یک جسم پایینه، یک جسم بالاست. این متحرک از این جسم پایین دور میشه به اون جسم بالا نزدیک میشه، گفته میشه بعد به سمت الو میره. یا اگر برعکس عمل کنه میگیم به سمت صفر میاد. ولی دو تا جسم الان در کاره، که یکی در بالا قرار گرفته یکی در پایین و این متحرک داره بین این دوتا سیر میکنه. این در صورتیست که ما معین جهت رو دوتا جسم ببینیم. اما گاهی ممکنه معین جهت رو یک جسم ببینید، یعنی در جهان یک جسم هست که این متحرک داره با اون یک جسم بالا و پایین رو درست میکنه. چه این میشود که با یک جسم بالا و پایین درست بشه؟ وقتی اون جسم واحد کره باشه که دور و نزدیکش رو خودش به تنهایی داشته باشه، یک طرفش محیطه یک طرفش مرکزه. یعنی تمام محیط رو یک طرف حساب کنید، مرکزم که وسط قرار گرفته اونم یک طرف حساب کنید. اون بخشه یا از مرکز به سمت محیط میره این جهتی تعیین میکنه، یا از محیط به سمت مرکز میاد جهتی دیگه تعیین میکنه. پس در صورتی که معین جهت یا جهات یک جسم باشه، حتما باید کروی باشه، نمیتونه دو جسم متباین باشه، نمیتونه یک جسم به متباین باشه. جسم متباین یعنی چی؟ دو تا جسم باشه میتونه کروی باشه، یکی در وسط باشه یکی در بیرون باشه، این دو تا جسم کروی. و میتونه دو تا جسم متباین باشه که یکی دیگری رو احاطه نکرده باشه. در وقتی دو جسم داریم هر دو فرض امکان داره که هم دو جسم متباین باشه، یک مکعب پایین یک مکعب بالا، هیچ کدوم رو هم دیگر احاطه نکرده. میتونه دو تا جسم کره باشه، کره تو کره، یک کره در یک کره دیگر. مثلا ملاحظه کنید زمین با فلک نهم، زمین مرکز نیست، نقطه مرکز نقطه باید باشه، زمین که مرکز نیست، زمین یه جسمه. درسته تو اون نقطه رو پوشونده و لذا میگیم مرکز عالم، ولی مرکز عالم زمین نیست، مرکز عالم نقطه مرکزینه زمینه، اون نقطه مرکزه نه خود زمین. خود زمین جسمی است تو مرکز قرار گرفته. حالا این یه جسم میشه، فلک نهم هم یه جسم دیگه میشه، این دو تا جسم میخوان تعیین جهت کنن. بله دیگه، یه نقطه مرکز داریم که مرکز فلک و الافلاکه، زمین تو اون قرار گرفته. در واقع زمین مرکز نیست، چون مرکز نمیتونه جسم باشه، مرکز باید نقطه باشه. پس توجه کنید، تصور کنید بحث رو. این بحثی که ما امروز میخونیم یه خود بحث آسونیه، فردا تو دست‌انداز شدید میافتیم. عبارتهای بعدیشون خیلی سنگینه. تصویرهایی که من عرض میکنم خوب بهش دقت کنید که وقتی وارد بحثای بعدی شدیم دیگه در تصویر مطلب ابهامی نداشته باشیم، الا عبارت روشن نمیشه. پس اینطور داریم فرض میکنیم دو تا جسم میخواد محدد باشه، معین باشه، معین جهت. این دو تا جسم دو جور میتونن باشن، یکی این که متباین باشن، محیط و مرکز نباشن، متباین باشن. مثلا یه مکعب پایین دارید یه مکعب بالا، این مکعب پایین سفل متحرک رو تعیین میکنه، اون مکعب بالا علبش رو تعیین میکنه، یا برعکس. بالاخره دو تا معین دارید. یه فرض هم اینه که این دو معین شما متباین نباشند، کره و مرکز باشند، یعنی یک جسم در محیط قرار گرفته باشه، جسم دیگه در مرکز اون جسم اول قرار گرفته باشه، ولی هر دو جسم باشه، نقطه نباشه. مثل همین وضعی که الان ما داریم که فلک و الافلاک داریم که در محیط عالمه، و زمین داریم که جسم نیست در مرکز عالم. حالا این دو تا جسم میخوان تعیین جهت کنه، یکی تعیین میکنه جهت سپلو، یکی تعیین میکنه جهت علمو. این دو فرض در صورتی که ما دو تا جسم معین داشته باشیم. اما اگه یک جسم معین داشته باشیم، این جسم معین واحده اما جهت دو تاست، چگونه این جسم میتواند با وحدتش دو جهت رو تعیین کند؟ این جسم رو نباید مکعب فرض کنید، چون مکعب دو طرف نداره که بتونه با این دو طرفش دو جهت رو تعیین کنه. حتما این جسم باید کره باشه و نقطه مرکز داشته باشه، نه جسمی در مرکز باشه. چون اگه جسمی در مرکز باشه باز برمیگرده به همون قسم اول که دو تا جسم میشه معینه جهت. این باید نقطه‌ای در مرکز داشته باشه که صد کند یه جسم بیشتر نداریم. اونی که تو مرکز نقطه از جسم نیست. وقت این یه جسم باید تعیین کند هر دو جهت رو. خب این به کجایش تعیین می کند هر دو جهت رو؟ به محیطش یا به مرکزش؟ اگر به مرکز بخواد تعیین کند جهت رو، دو جهت رو باید تعیین کنه و به محیط کاری نداشته باشه. تعیین جهت، دقت کنید، نکته مهمیه. تعیین جهت به وسیله قرب انجام میشه، نه به وسیله بعد. یعنی باید به سمت اون معین بیاد. وسط مطلب ها، من الان هنوز مطلب رو نگفتم، شما اشکال بکنید. اگه مربوط به گذشته است بفرمایید، ولی اگه مربوط به اینه که الان من دارم میگم وسط مطلب قطعش کنید ناجور میشه. بذارید مطلب تموم بشه. گفتیم که جهت رو به قرب به معین تعیین میکنیم، یعنی باید به معین نزدیک بشیم تا اون بشه جهت. حالا وقتی که مرکز بخواد معین باشه، یک دونه قرب بیشتر نداره. این مطلب رو دوباره بگم. ببینید، اگر مرکز معین باشه، محیط رو معین ندونی، فقط من گفتم جهت باید با قرب تعیین بشه، این حرف درستی نبود. در این فرض جهت با قرب تعیین میشه، نه مطلقا. جهت رو در جای دیگه با بعدم میتونی تعیین کنی. در این فرضی که الان دارم عرض میکنم، جهت با قرب تعیین میشه. یعنی شما محیط رو ندیده میگیرید، فقط مرکز رو معین قرار میدید. شی وقتی میخواد به سمت مرکز بیاد، چون مرکز معینه، قرب به سمت مرکز جهت رو تعیین میکنه. یعنی این هرچی نزدیکتر بشه به مرکز، به سمت جهت آمده. اما شما محیط رو معین قرار ندادید. اگه محیط رو معین قرار میدادید، اون طرف که محیط بسته بود، این شی میتوانست از مرکز دور بشه، به یه اندازه محدودی دور میشد، به محیط که میرسید تموم میشد. اما چون محیط رو شما معین قرار ندادید، اون طرف بازه. این کجا رو شما میتونید آخر قرار بدید؟ قرب به محیط رو ندارید، چون محیط معین حساب نشد. بعد از مرکز هم که معین نیست، هر چقدر برید دوباره میتونید برید. پس یک جهت تعیین نمیشه. اگر مرکز تنها در این جسم کروی معین باشد، فقط شما یک جهت رو میتونید تعیین کنید از بین این دو جهت بالا و پایین. جهت دوم تعیین نمیشه، چون طرف محیطو که شما معین حساب نکردید، پس که انهو محیطی نیست، فقط یه مرکزه که اون معینه. جسم وقتی حرکت میکنه به سمت مرکز میاد، خب جهت معینیه. به سمت محیط که میره جهت معین نیست. وقتی جهت معین نیست، بود معین نیست، نمیتونید معین قرارش بدید. پس لازمه این که در جسم واحد مرکز معین باشد، لازمش اینه که ما یه جهت بیشتر نداشته باشیم. جهت دوم دیگه درست نمیشه، چون هر چی که شما دور بشید از مرکز، دوباره راه داره که دور بشید. قرب به مرکز معینه، بعد از مرکز حاصل میشه ولی معین نیست. بنابراین نمیتونید جسم واحد رو عبارت از مرکز بگیرید. اما اگه جسم واحد رو محیط گرفتید، محیط بسته است، دیگه بعد از او جهتی نیست، مرکز هم معینه. اگر متحرک از مرکز بره به سمت محیط، داره دور میشه از مرکز و این دورش اندازه داره، یه جایی میرسه تموم میشه. اگه به سمت مرکز میاد، داره نزدیک میشه به مرکز. یا به طور دیگه بگید، وقتی داره از مرکز میره به سمت محیط، به محیط نزدیک میشه. وقتی داره از محیط میاد به سمت مرکز، از مرکز دور میشه. یه جا میرسه که دیگه نزدیکترینه به محیط، اونجا میشه فوق. یه جا میرسه که دیگه نزدیکترینه به مرکز، یا به عبارت بهتر دورترین از محیط، اونجا میشه صفر. اینجا دیگه تعیین میشه. اگر شما محیط رو محدد بگیرید، محیط رو اگه محدد بگیرید، هر دو جهت تعیین میشه. اما اگه مرکز رو محدد بگیرید، فقط یک جهت تعیین میشه، جهت دیگه چون آزاده تعیین نمیشه. اینو توجه کنید. الان همه جا خوندید که ما فلک نهم رو میگیم محدد الجهات، زمین رو نمیگیم. نمیگیم زمین محدد الجهات، فلک نهم محدد الجهات. یعنی کل عالم رو که نگاه میکنیم به صورت کره میگیریم، محیطش رو محدد میگیریم، نه مرکزش رو. منطقه میگیم محیط به اون فلک و الافلاک، به محیطش علب و به مرکزش صفر. اصلا کاری به زمین نداریم. گاهی تسامحا میگیم زمین، میگیم به محیطش علب را به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. الان ببینید این فرضی که ما داریم نشون میده که یک جسم رو معین گرفتیم و اون جسم هم جسم کروی بوده. محیطش رو معین علب گرفتیم، مرکزش هم معین صفر گرفتیم، ولی در واقع این محیط معین شده، یا این جسم فوق معین، جسمی که کرویست معین شده به محیطش، نه به مرکز تنها. اگه محیط رو شما رها کنید، فقط مرکز رو معین بگیرید، چی پیش میاد؟ معین معین است که مرکزه، ولی محیط معین نیست، چون شما محیط رو که معین نگرفتید. عرض کردم فقط متحرک به مرکز نزدیک میشه و با نزدیکی به مرکز معین میشه، از مرکز هم دور میشه، ولی دوری معین نیست چقدر میخواد دور بشه. شما محیط رو نبستید، چون محیط رو معین نگرفتید. پس باید این جسم از مرکز دور بشه، و دور هم میشه، اما معین نیست که تا کجا میخواد بره. پس اون طرف تعیین نمیشه، این طرف فقط تعیین میشه. اگه مرکز معین باشه، یک معین ما داریم، یک جهت خواهیم داشت. اما اگر محیط معین باشه، دو جهت رو تعیین میکنه. پس مطلب رو جمع کنم. یه جا فرض کردیم که دو تا جسم معین باشند. حالا اون دو تا جسم یا متباین بودند، یا کره‌ای در کره دیگر، که نه توضیح داد، اینا هم توضیح داد نیمده. این یه فرض بود مطرح کردیم. فرض دومی بود که یک جسم معین باشه، اما اون یک جسم رو کروی گرفتیم، و بعد از اینکه کروی گرفتیم، گفتیم مرکزش معین نیست، محیطش معینه. مرکزش معین نیست، محیطش معینه. اینا تصویراست که کردیم. حالا باید بحث کنیم ببینیم کدومش درسته. الان 4 تا تصویر شد. 2 تا تصویر این بود که ما 2 تا جسم معین داشته باشیم. یک تصویر این فرض این بود که کره در کره باشد، یک تصویرش هم بود که دو جسم متباین باشد. این دو تصویر تموم شد. دو تصویر هم در جایی داریم که یک جسم داشته باشیم. یک تصویر این بود که محیطش معین باشد، یک تصویر این بود که مرکزش معین باشه. حالا این چهار تا بعد بحثش رو می‌کنیم شده. اینا فرض‌های بحثی که امروز مطرح میشه. بعد وارد در اصل بحث میشیم. حالا بفهمید. اسلام فرض. حالا من عبارت رو بخونم. امروز ما بحثی در اثبات نظریه‌مون نداریم. فقط می‌خوایم احتمالات رو طرح کنیم تا ببینیم که کدام احتمال رو میتونیم تایید کنیم. محدد الجهات این بگید اشکالی نداره، ولی محدد الجهات که میگیم یا جمع منطقی میاریم که از دو به بالا رو شامل میشه، یا اینکه تعداد متحرک ها رو حساب میکنیم. این متحرک یه شخص از فوق و صفت داره، اون متحرک یه شخص از فوق و صفت داره، همینطور جهات متعدد میشه به تعدد متحرک ها. ولو نوع جهت یا فوق یا صفت دوتا بیشتر نیست، ولی اشخاص متعددن، به اعتبار اشخاص میگیم جهات. هر دو جور میشه که این جمع جهات که گفتیم بیش از دوتا که جهت نداریم، ولی بیش از دو طبیعت برای جهت نداریم. اشخاص متعدد داریم یکی این که اگه طبیعت رو لحاظ کنید اشخاص رو لحاظ نکنید جمع و جمع منطقی بگیرید. صفحه 251 سطر 6 ولأن المتحرک علی الاستقامه، اون موجودی که حرکت مستقیم میکند، که الان بحث ما هم در همونه، در ابتدای فصل هم گفتیم ما در جایی بحث میکنیم که حرکت طبیعی باشد و مستقیم باشد. اون حرکت های مدور رو گفتیم نفسانیه، طبیعی اسمشو نمیذاریم. در عنوان فصل هم گفتیم جهات الحرکات طبیعی وحی المستقیمه، حرکت طبیعی رو مستقیم گرفتیم، حرکت دورانی رو طبیعی نمیگیم، حرکت دورانی میشه حرکت نفسانی. اگر یه وقتی دیدید بر حرکت دورانی ما اطلاق طبعی کردیم، بدونید میخوام قصری رو رد کنیم، میخوام بگیم حرکت قصری نیست. با اون قید طبعی نمیخوام دورانی بودن رو بفهمونیم، میخوام قصری نبودن رو بفهمونیم. ولی نوعا طبعی که گفته میشه به حرکت مستقیم اطلاق میشه. حالا بحث ما در حرکت طبیعی، یعنی در حرکت مستقیمه. لذا میگه المتحرک و علی الاستقامه، اونی که داره حرکت مستقیم میکنه، یخلف و جهتن و یقصد و جهتن، جهتی رو ترک میکنه، یخلف یعنی یدرکو، جهتی رو ترک میکنه و جهتی رو قصد میکنه، یعنی از یک جهت دور میشه اون جهت رو ترک کرده، به یک جهت نزدیک میشه اون جهت رو قصد کرده. تکرارایی که من میکنم تحمل کنید، مطالب سنگین میشه، نه الان سنگین هست. این مطالبی که الان من میگم اگرم تکرار میکنم مشکلی نداشته باشه، چون بعدن به همینا احتیاج داریم. و حتما در ذهنتون این مطالبی که عرض میکنم بسپرید که بعدن شبهه پیش نیاد. فلا یخلو، خب حالا متحرک جهتی رو ترک کرد، جهتی رو قصد کرد، یعنی چی؟ یعنی هر متحرکی نشون میدهد که دو جهت دارد و به طور کلی اصلا ما دو جهت داریم. حالا که معلوم شد دو جهت موجود است، باید ببینیم این دو جهت به چه وسیله تعیین میشن. فلا یخلو، این فلا یخلو مطلب چهارمه. سه تا مطلب تا حالا خوندیم، دو تاشو دیروز خوندیم. یکی این که جهت رو به توسط بُعد تعیین میکنیم، دوم این که بُعد خلأی کافی نیست، بُعد جسمی لازمه، سوم هم امروز خوندیم که هر متحرکی دو جهت دارد، یکی رو ترک میکند یکی رو قصد میکند. حالا مطلب چهارم میخوام بگیم، این دو جهت چگونه تعیین میشود. این مطلب چهارمه، یا با دو جسم تعیینش میکنید یا با یک جسم. با دو جسم تعیینش کنید، یا دو جسم متباین یا دو جسم کروی، یکی تو در تو باشند یکی در داخل دیگری باشند. اون وقت هم که یک جسم باشد، یا به مرکز تعیین میکنید یا مبهید. میبینید چهار صورت شد. فلا یخلو اما ان یکون کل واحد من الجهتین یتحدد به جسم الاهده، هر یک از این دو جهت به جسم جدایی تعیین میشه. علم و یک جسم تعیین میکنه، صفر و یک جسم دیگه، یعنی یک جسم اون بالای بالاست، به سمت او بریم به سمت علم رفتیم، یک جسم هم این پایین پایینه، به سمت او بریم به سمت پایین رفتیم، که این دو جسم معینند. او تکون الجهتان تتحددان به جسم الواحد، یا هر دو جهت که علم و صفرن با یک جسم تتحددان، یعنی تتعینان، با یک جسم معین میشن، یعنی یک جسم معین داریم که هم جهت علم رو تعیین میکنه هم جهت صفر رو تعیین میکنه. خب این که ما دو تا جسم برای تعیین دو جهت داشته باشیم خیلی ابهام نداره، دو جهت داریم دو معین داریم. اما اگر برای تعیین دو جهت یک جسم رو به کار بگیریم، این یه خورده مبهمه. اینو توضیح میده که چگونه میشود که یک جسم بتواند دو جهت رو تعیین کنه. اولا شرط میکنه که باید کره باشه، ثانیا شرط میکنه که مرکز رو تنها معین نگیر، محیط رو معین بگیر، که این تقریبا داره توضیح میده اونجا که یک جسم در تعیین جهت دخالت میکنه چجوری باید فرضش کنی. و تعدد انما یکون تعددا متقابلا به جسم واحد اذا کان احد الحدین فی غایت القرب من و الاخر فی غایت البعد من. تعدد در این شرط، با این شرط میتواند تعدد متقابل باشد و در این حال با یک جسم حاصل شود. تعدد متقابل، تعین متقابل، یعنی جهت فوق جهت صفر، فوق صفر متقابل همند، دو امر معین مقابل همند. این دو امر مقابل رو چگونه میشه با یک جسم تعیین کرد؟ دو امر مقابل رو با دو جسم مقابل تعیین کنید مبهم نیست، اما دو امر متقابل رو با یک جسم بخواد تعیین کنید چگونه تعیین میشه؟ ایشون میگه وقتی تعیین میشه که اذا کان احد الحدین کذا. و تعدد انما یکون تعددا متقابلا، تعین تعین متقابل است، که در اینجا ما هم به تعین متقابل احتیاج داریم. تعین تعین متقابل است به وسیله جسم واحد، هم تعین متقابل است یک، هم به جسم واحد به وسیله جسم واحد دو. این که این تعدد متقابل با جسم واحد حاصل می شود، اذا کان احد الحدین فی غایت القرب من، وقتی یکی از این دو حد مثلا علم در غایت قرب به این جسم باشد، یعنی مثلا محیطش باشه، و الاخر فی غایت البعد من، دیگری در نهایت بعد از این جسم باشد. دو جهت رو میخوام تعیین کنیم با یک جسم، باید برای این جسم دو تا حد باشد. که بچبد با اون دو تا حد دو تا جهت رو تعیین کرد. یک حد باید فی غایت القرب من الجسم باشد، یک حد باید فی غایت البعد منه باشه. الان تو خود کره ملاحظه کنید تصویر میشه، محیط فی غایت القرب، مرکز فی غایت البعد. من احد این حد این رو که در این جمله اذا کان احد الحدین آمده بر خود اون جسم تطبیق کردم، که خود جسم دو تا حد داشته باشه. میتونید حدین رو عبارت بگیرید از اون دو جهت هم، چون الان دو جهت حدن، این جسم محدده، محدد اون دو حده. عیبی نداره که شما حد این رو عبارت بگیرید از جهته. اذا کان احد الحدین فی غایت القرب من و الاخر فی غایت البعد من. خب پس معلوم شد که یک جسم باید دو تا حد داشته باشه تا اینکه بتونه دو تا جهت رو تعیین کنه. یا به عبارت دیگر بگید که یک جسم باید طوری باشد که دو حد رو تعیین کند. دو جور دارم معلوم میکنم، یک بار دو تا حد رو تو خود دو تا جسم میگیرم، یک بار دو تا حد رو میارم بیرون. جسم باید دو تا حد داشته باشه تا با هر حدش جهتی تعیین کند، یا جسم باید طوری باشد که بتواند دو تا حد رو تعیین کنه. هر دو مطلب درسته. عبارت قبلی رو هر دو جور میشد معنا کرد. ولا تتحدد غایت البعد من الجسم کما تتحدد غایت القرب من الا به ان تکون على جهت احاطه و مرکز. نمیتونید غایت البعد من الجسم رو تعیین کنید اونطور که غایت القرب من الجسم رو تعیین میکنید. غایت القرب مشکلی نداره، تعیینش آسونه. غایت چون هرچی نزدیک به جسم بشیم، خب نزدیک شدیم، وقتی هم بچسبیم به جسم دیگه غایت القرب دیگه. اما غایت البعد رو نمیتونید تعیین کنید مگر اینکه الا به ان تکون الا جهت احاطه و مرکز، مگر اینکه شی به این صورت قرار بگیره که محیط داشته باشد و مرکز داشته باشد. تا یک طرفش غایت القرب باشد، یک طرفش غایت البعد، یعنی یک طرفش غایت القرب رو درست کند، یک طرفش غایت البعد رو درست کند. بالاخره باید کروی باشه. در اجسام دیگر مثلا مکعب، ما اگه تونستیم مرکز رو پیدا کنیم، آیا میتونیم بگیم این مکعب جسم واحدی است که دو طرف رو داره تعیین میکنه؟ ما مرکز مکعب رو چطوری پیدا میکنیم؟ دو تا قطرش رو رسم میکنیم، اونجا که تلاقی میکنن میگیم مرکز. ولی آیا اون مرکز مرکز مکعبه یا مرکز اون دو تا کره، اون دو تا قطره، یا مرکز اشتباه گفتم، یا نقطه نصف دو تا قطره؟ نقطه نصف دو تا قطره اصلا حرفی نیست، ولی آیا مرکزه؟ مرکز باید فاصلش با تمام جوانب یکی باشه، در حالی که فاصله این نقطه تا زاویه مکعب بیشتر از فاصله این نقطه تا ضلع مکعبه. نمیشه گفت این درست نقطه وسط قرار گرفته. وسط دو تا قطر است، ولی وسط مکعب نیست. بنابراین نمیتونیم احاطه و مرکز رو با مکعب درست کنیم. احاطه و مرکز همونطور که گفته شد با کره درست میشه. این که میگه الا بان تکون علی جهت احاطه و مرکزن، احاطه مطلق رو نمیگه، و الا خب مکعب هم احاطه داره، اما احاطه ایست که مرکزش تعیین نمیشه. چون مرکز اصطلاحی رو داریم میگیم، مرکز اصطلاحی نقطه ایست که فاصلش تا تمام جوانب یکسان باشه و در مکعب شما چنین نقطه‌ای ندارید. در کره دارید. پس وقتی میگه الا علی جهت احاطه و مرکزن، یعنی باید به صورت کره باشه. حتی یکون الجسم الواحد یوجب الحدین جمیعا، تا بتواند یک جسم دارای دو حد رو ایجاب کند، یکی علم را یکی هم سبت را. خب تا اینجا مطلب روشن شد. تا اینجا مطلب روشن شد که باید علم و سفت رو به وسیله، اگر بخواهیم به وسیله یک جسم تعیین کنیم، اون یک جسم باید کروی باشه. اگه به توسط دو جسم میخوام تعیین کنیم، اون بحثش نیومده هنوز، فقط طرح بحث کردیم تا بعدا بهش بپردازیم. اما اگه بخوام به وسیله یک جسم تعیین کنیم، این باید اون جسم حتما به صورت کروی باشه. خب حالا این یک جسم با مرکزش دو تا حد رو تعیین میکنه یا با محیطش؟ این از خارج درس کرده. ایشون میگه با مرکز نمیتونه تعیین کنه، چون اگر بخواد با مرکز تعیین کنه، فقط غایت القرب به مرکز حاصل میشه و یک جهت تعیین میشه. غایت البعد عن المرکز تعیین نمیشه، چون دیگه محیط مطرح نیست. در فرضی که مرکز بخواد معین باشه، باید غایت القرب به مرکز جهتی تعیین کنه، غایت البعد از معنی مرکز جهتی تعیین کنه. یه مطلبی من گفتم وسط های حرفم، تأکیدم کردم که مهمه، بعدم گفتم اشتباس. اول گفتم مهمه، بعدم گفتم اشتباس. یعنی مهم بود، من اشتباه تبیینش کردم، بعد درست تبیینش کردم. مطلبی که من اشتباه تبیین کردم این بود که غایت القرب تعیین کننده جهته، این اشتباه گفتم. اونی که درست بود اینی که غایت القرب تعیین کننده یک جهته، غایت البعد تعیین کننده جهتی متقابل و جهتی دیگره، این درست بود. و الا غایت القرب تعیین کننده جهته، این درست نبود. من اینو گفتم بعد برگشتم، الان تأکید میکنم که وقت اون مطلب اشتباه تو ذهنتون نمونده باشه. غایت القرب نمیشه گفت تعیین کننده جهته، باید گفت تعیین کننده یک جهته. غایت البعد هم تعیین کننده جهت دیگه است. الان نسبت به حالی که این مطلب معلوم شد، نسبت به مرکز ما غایت القرب داریم، پس یک جهت تعیین میشه. اگر غایت البعد هم داشتیم، جهت دوم تعیین میشد. ولی آیا نسبت به مرکز شما غایت البعد دارید؟ به شرط که محیط ندیده بگیریم، چون قرار بر این شد که فقط مرکز معین باشه. محیط ندیده بگیرید. اگه محیط رو ندیده بگیرید، شما از مرکز که دور شدید، هر چقدر دور بشید پایان نداره. اگه محیط رو دخالت میدادید، از مرکز دور میشدید، به محیط میرسیدید، میگفتید این غایت البعده. از مرکز دور میشیم، به اینجا میرسیم، غایت البعده. اما وقتی محیط رو شما نظر نمی کنید، محیط رو رها کردید، از مرکز هر چقدر دور بشید بازم جایی دور شدن داره، پس غایت البعد پیدا نمیشه. بنابراین جهت دوم دیگه نمیتونید تعیین کنید. اگه مرکز معین باشه، با غایت القرب به مرکز یک جهت تعیین میشه، با غایت البعد تعیین نمیشه، چون غایت البعدی نداریم. مگه محیط رو دخالت بدید که اون وقت غایت البعد من در مرکز میشه همون محیط، وقتی جهت دوم تعیین میشه. این عبارت اینو میخواد بگه، میگه و یجب ان یکون الجسم المحدد محیطن، اون جسم محدد رو شما باید محیط بگیرید، اونی که میخواد تعیین کند دو جهت رو باید محیط بگیرید. وقت توجه کنید نسبت به محیط چه اتفاقی میفته. اگر به سمت بالا بریم، غایت القرب پیدا میشود، یعنی وقتی میرسیم به خود محیط، دیگه غایت القرب. به سمت پایین بیام به مرکز که رسیدیم غایت البعد درست میشود. یعنی الان محیط رو شما اگه معیار قرار بدید، هم غایت البعد دارید هم غایت القرب دارید. به سمت محیط میرید، میچسبید به محیط، میشه غایت القرب. از محیط میاد دور میشید، میرسید به مرکز، میشه غایت البعد. هم غایت القرب دارید هم غایت البعد داریم، هر دو هم معینه. یکیش جهت علم رو تعیین میکنه که جهت سلب رو تعیین میکنه، چون خودش معینه میتونه معین باشه. اما در صورتی که مرکز بشود معین، اون فقط غایت القرب رو درست میکنه، غایت البعد نمیتونه درست کنه، چون غایت البعد معین نیست. بنابراین یک جهت رو تعیین میکنه، یک جهت دیگه معین نیست که بخواد معین باشه. روشن مطلب. و یجب ان یکون اون جسم واحدی که محدد شده است و معین هر دو جهت متقابل شده، یجب ان یکون این جسم واحد محیطان، اون جسم واحد محیط باید باشه تا بتونه تعیین کننده هر دو جهت متقابل باشه. لا جسمن موضوع انکل مرکز، نه اون جسمی که نهاده شده به صورت مرکز. نمیگه لل مرکز، میگه جسمی که وضع شده به عنوان مرکز. چرا نمیگه مرکز؟ چون جسم مرکز نمیشه، مرکز نقطه است. جسمی که به صورت مرکز قرارش دادیم، یعنی جای مرکز گذاشتیمش. تعبیرات ایشون تعبیرات دقیقه. نمیگه لا جسمن کل مرکز یا جسمن که هوبل مرکز. در محیط اینطور گفت یکون الجسم المحدد محیطن، اصلا کاف هم نیبرد، موضوعاً هم نیبرد. خب جسم میتونه محیط باشه، اما جسم نمیتونه مرکز باشه، چون مرکز نقطه است نه جسم. لذا در جسمی که تو مرکزه تعبیر به مرکز نمیکنه، میگه جسمی که شما اینجا نهادیدش به منزله مرکز، یعنی به منزله مرکز قرارش دادی. این موضوعاً رو به تعبیر دیگه بگید لا جسمن که لا جسم المجعول کل مرکز، به جای موضوع بذارید مجعول. لا جسم المجعول کل مرکز، نه اون جسمی که به عنوان مرکز و به منزل مرکز جعل شده و قرار داده شده. من این مطلب رو عرض میکنم به خاطر اینکه ذهنتون موضوع رو به معنای دیگه نگیره. موضوع به معنای لغویه، یعنی نهاده شده، قرار داده شده. وزالک یعنی چرا اون جسمی که کل مرکز است نمیتواند معین باشد؟ لانه ان کان موضوعا کل مرکز، اون جسم واحد اگر موضوع کل مرکز باشد، این فقط تحدد القرب منه، قرب از خودش رو معین میکنه. ولم یتحدد البعد، بلم یتحدد دل بود، بود رو تعیین نمی کنه. پس جسمی که موضوع کل مرکزه محدد دو جهت نیست، محدد یک جهته، و ما دنبال جسمی می گردیم که محدد دو جهت باشه. اون جسم کدومه؟ می فرماد بل المحیط هو الذی یحدد القرب من و البعد. محیط است که می تواند هم قرب از خودش را تعیین کند، هم بعد از خودش را تعیین کند، و در نتیجه دو جهت را تعیین کنه. محیط اینطوره که شما میتونید بگید من به محیط نزدیک شدم تا به غایت القرب رسیدم، یعنی به خود محیط رسیدم، این میشه یه جهت. از محیط دور شدم تا به غایت البعد رسیدم، یعنی به مرکز، به نقطه مرکز رسیدم، اینا میشه دو جهت. بله، وقتی که مرکز رو شما معیار قرار بدید دیگه محیط رها میکنید، رها میکنید، و غایت البعد از مرکز کجاست؟ از محیط رد میشید، محیط رو نمیبندید. اگه ببندید غایت البعد از مرکز میشه محیط. خب در اینجا بازم با محیط تعیین کردید. اما اگه محیط رها کنید، غایت البعد از مرکز معین نیست، چون معین نیست معین هم نیست. مرکز معینه، غایت القرب من هم معینه، قهرن یک جهت معینه، یک جهت میشه، چون خودش یک جهتش معینه، معینه یک جهت میشه. اون جهت دیگه معین نیست، اون طرف دیگه معین نیست که معین بشه.
اگه بفهم غایت
نه بود که اگر بشه که بود از مرکز یه زدن بود از مرکز میشه جهت علم که نیست غایت البود جهت باید غایت البود باشه نه بود بود قابل صدق بر یک ذره فاصله از مرکز یک ذره فاصله از مرکز بگیریم بود صدق میکنه باید غایت البود من المرکز داشته باشید غایت البود و وقتی دارید که به یه جا برسید بایستید و اون محیطه اگه محیط رو بردارید دیگه نمیایستید همینطور از مرکز دور میشید دورتر میشید بازم دورتر میشید هیچ وقت به آخرین درجه دوری نمیرسید بله؟ به سمت جهت میرید اگر یه ذره از مرکز دور بشید به سمت جهت رفتید ولی جهت نیست توقف هم کنید جهت نیست شما الان ما بالای حقیقی رو میخوام درست کنیم نه بالای مرکز رو بالای کل عالم بالای حقیقی شما فرض کنید از مرکز عالم که زمینه یه ذره برید بالا میگن بالا رفت ولی بالای حقیقی نه ها نسبت به این زمین خود بالا رفت ولی بالای حقیقی اون نیست که دیگه بالاتر از اون نباشد خب اگه محیط رو شما تعیین کنید بگید این آخر عالمه و میشه بالای حقیقی اما اگه تعیین نکنید خواهمتون میگید تو خلا یا ملا یا هرچی دیگه غایت البعدی نداری بعد پیدا کردن یعنی به سمت جهت دیگر رفتن اما نه جهت دیگر بودن به سمت جهت دیگر میرید جهت دیگر اونجاییست که غایت البعد باشد اگه محیط رو لحاظ کنید مرکز رو نمیتونید لحاظ نکنید یک جسم دو جسم به دو حیثش محیطش و مرکزش نه دو جسم نداریم ایشون نمیگه در مرکز جسم بذار میگه موضوع انکر مرکز جسم رو در واقع جسم حساب نمی کنه فکر میکنه که جسمه و الا واقعا مرکزه یعنی اون وقتی که شما علب و سفر رو با فلک و الافلاک تعیین میکنید سفر رو با زمین تعیین نمی کنید سفر رو مرکز تعیین می کنید که جسم نیست نه سفر رو با زمین تعیین کنید اگه سفر رو با زمین تعیین کنید که معینتون دوتا جسمه یکی فلک و الافلاک یکی زمین ایشون داره فرض میکنه که در مرکز جسمی قرار بدید ولی در واقع در مرکز جسمی نیست
یه جسم
و دو حیثیت یه جسم یه طرف واقعی داره یه طرف موهوم داره طرف موهومش مرکز نقطه است اینجوری داره تعیین میکنه جسم واحد که میخواد تعیین کننده باشه اگه محیطش تعیین بکنه اینطوری میشه که محیطش علبو تعیین میکنه مرکزش که جسم نیست سپرو تعیین میکنه پس ما با یه جسم داریم تعیین میکنیم اگر مرکز و جسم بگیرید خب محیط میشه یه جسم مرکز میشه یه جسم این که معین شد دوتا معین شد دو جسم این از بحث ما بیرون میره معین واحد یکی بگیریم ایشون به خاطر این که داره به خاطر اینکه مطلب رو توضیح بده میگه اون جسم رو شما نمیتونید مرکز قرار بدید بلکه باید محیط قرار بدید مرکز رو نقطه بگیرید اگر جسم رو تو مرکز قرار بدید این فقط یک جهت رو تعیین میکنه این جسم فقط یک جهت تعیین میکنه ببینید یک جسم میخواد درست کنه یک جسم رو یک بار محیط میکنه دیگه تو مرکز نقطه است مرکز جسم نیست یک بار اون جسم باید تو مرکز میذاره دیگه محیطی در کار نیست جسم یکیه نه دوتا اینو توجه کنید یک بار این جسم واحد رو محیط میگیره دیگه مرکزش جسم نیست مرکزش نقطه است یک بار این جسم واحد رو مرکز میگیره دیگه محیط نداره چون جسم واحده اونجا که یک جسم در مرکز باشد یک جسم در محیط باشه اون که بحث قبلی ما بود که معین دوتا جسم باشه گفتیم معین اگر دوتا جسم باشه یا متباینند یا محیط و محاطند اینجا که مرکز یک جسم محیط یک جسمه اینجا دو جسم محیط و محاطند ما الان بحث در این نداریم بحث در این داریم که یک جسم داشته باشیم فقط اون یک جسم یا محیط است فقط یا مرکز است فقط اگر محیط باشد نقطه مرکزی دارد اگر مرکز باشه نقطه محیط نداره. اون که محیط است چون نقطه مرکزی داره، غایت البعد و غایت البعد درش تصور میشه، غایت القرب و البعد تصور میشه. اما اونی که جسمی که مرکز است چون محیط نداره، نقطه که نمیتونه محیط باشه، جسم دیگه اگه محیط باشه که از بحث بیرون میره، معین میشه دو تا جسم. پس ناچار باید بگیم این جسم مرکزی در مرکز هست، محیط خالیه. محیط که خالی بود، وقت این شیء که در حرکت میکنه غایت القرب بتونه پیدا کنه، غایت البعد نمیتونه پیدا کنه. یعنی غایت القرب معینه، همین جسم مرکزینه، غایت البعد معین نیست. اونی هم که معین نباشه نمیتونه معین باشه. پس ما یک معین بیشتر نداریم، یک جهت هم بیشتر تعیین نمیشه. اینا با درست در نمیاد. صحیح
هست که ما این جسم مرکزشون محیط نداره، مرکز بودنشو تصور
نمیشه. نه، مرکز بودنش هم تصور نمیشه، کل مرکزه. ایشون میگه موضوعا کل مرکز، یعنی واقعا هم به منزله اینه که تو مرکز قرار شدی، مرکز هم نیست. وقتی شما محیطی ندارید، مرکز هم ندارید. این همه داره فرض میکنه یه چیزی که به منزله مرکز باشه، یه جسمی که منزله مرکز باشه. این به منزله مرکز، یعنی واقعا مرکز نیست. گذشته از این که مرکز جسم نمیتواند باشد، نقطه باید باشد. گذشته از این چون محیطی ندارید، مرکز هم نخواهید داشت. از هر دو جهت باید بگیم کل مرکز. خب این بحث تموم شد. تا اینجا فرض کردیم که تعدد به توسط یک جسم باشه. یک بار هم فرض کردیم تعدد به توسط دو جسم باشه. حالا شروع میکنیم به بحث که تعدد به توسط دو جسم باشه. اما اذا کان تعدد به جسمین که بحث بعدی ماست.